صفحه 204 الواجب التخییری ول کفایی. البته واجب کفایی خیلی اشاره کمی بهش میشه، در حد دو خط آخرهای بحثی اشاره میشه، ولی اصل بحثشون در مورد واجب تخییری بهتر بود عنوانشون رو مثلا کردم میفهمدم واجب تخییری شرعی و واجب تخییری عقلی، یعنی اصل این دو صفحه بحث در مورد تخییر شرعی و عقلیه، نه تخییری و کفایی. میفرمان که الوجوب یتعلق تارتن به عنوان کلی و اخرى، شماره دوم، و اخرى بالبدائل. وارد توضیحاتشون نشیم، همین عنوان یک و دو رو نگاه کنید چی دارن میگن. میفرمان وجوب که از طرف خدا متعال تعلق میگیره، گاهی وقتا یه عنوان کلی رو خدا از ما میخواد، این میشه چی؟ چیه؟ شرعی، تعیین شرعی و همون واجب تعیینی که خدا میفرماد من فقط از تو نماز میخواهم، انگام زور چیز دیگه به جای نماز نمیشه انجام بدی. این عنوان کلی میشه واجب تعیینی شرعی، کنارش بنویسید تعیینی شرعی، تعیینی شرعی. شماره دو و اخرى بالبدائل میشه چی؟ تخییری شرعی. حتما این کلمات رو به هم صورت که از میکنم بنویسید، بعد باش کار ده. پس شماره یک این شد که واجبات ما گاهی وقتا تعیینی شرعی هست، کما اضافه الی صله، خدا دستور میدهد که نماز بخوان. فان الواجبه، اون واجبی که خدا از ما خواسته هنگام ظهر، طبیعی و صلات. طبیعی یعنی این عنوانی که در ذهن قرار میگیره که نماز، این نماز رو خدا متعال به از طریق جبرئیل به رسول گرام اسلام آموزش داده، حضرت هم به مردم آموزش دادن، این عنوان چگونگیش در ذهن همه مسلمان ها شکل گرفته و خدا تحقق این عنوان رو در خارج از ما میخواهد که به فعلیت برسونه. منطقه میگیم همین عنوانی که خدا همین عنوان رو به صورت تعیینی از ما خواسته، با تحلیل عقلی و با توجه به افرادش سر از تخییر عقلی در میاره. یعنی درسته که خدا فقط از من این طبیعت نماز را میخواهد، ولی وقتی این خدا عقل ما نگاه میکنه میبینه همین طبیعت دارای افراد مختلفیه، میگه بین این افراد مختلف من دارای تخییر هستم. در نتیجه حد بعد وارد تخییر عقلی میشن. میفرمان که ول عقلو بعد اثبات الاطلاق البدلیه فی به قرینت الحکمه، عقل بعد از اینکه اطلاق بدلی رو ثابت میکنه، اطلاق بدلی در بحث اطلاق تغییر گفتیم اطلاق شمولی داشتیم، بدلی داشتیم، شمولی شامل همه افراد میشد اون مصلحتی که در نظر گوینده هست، بدلی یکی از این افراد رو میخواد از سمت آمر یا مولا، منتها هر کدام میتونه از کنند که متعلق امر قرار بگیره و مورد امتثال قرار بگیره تا مصلحت حاصل بشه. منتها گفته بودیم که اگر ما شک کنیم بین اطلاق بدلی یا شمولی از کدام است، میگیم اطلاق بدلی به قرینت الحکمه. به قرینت الحکمه همیشه در بحث اطلاق ها ما نیازمند مقدمات حکمت هستیم، میگیم اگر که میخواست میگفت، هرچی نگفته نخواسته. بس اطلاق همیشه این کلمه رو یادتون باشه، اطلاق ها همیشه دنبالشون اینو یادتون باشه که هرچی نگفته نخواسته. خدا هم وقتی نگفته که همه افراد نماز ظهر رو برو به جا بیار، پس یک فردش رو من به جا بیارم باید کافی باشه. وقتی عقل میفهمه که یه فرد نماز ظهر رو به جا بیارم کافی، یحکمو عقل حکم میکند به تخییر بین تطبیقه علی الصلات فی المسجد او علی الصلات فی البلد یا صلات ساعت 1، 2، 3، 4، تا هر زمانی عقل میگه که من میتوانم این نمازی که از من خواسته شده رو تطبیق کنم. حالا که عقل اومد بین افراد مختلف نماز ظهر میگه که من مخیر هستم، یستلو علیه به تخییر عقلی. پس در برابر اون عنوان یک که نوشتید تعیین شرعی، این هر تعیین شرعی مساویست با تخییر عقلی. تعیین شدیم که فقط اون طبیعتی که خدا گفته رو به جا بیاریم، ولی همون تعیین شرعی مساویست با تخییر عقلی بین چی؟ بین افراد همون طبیعت. لأن العقل هو الحاکم به تخییر المذکور، چون عقل هستش که خوب میکنه، میگه که درسته که از تو طبیعت نماز رو خواستن، ولی نه طبیعت نماز افراد مختلفی داره، هر کمیشو میخوای به جا بیار. مثل فرض کنیم پدر بزرگی که به من میگه که برو پنیر بخر، من میرم یخچال مغازه رو نگاه میکنم و انواع پنیرها رو و قالب‌های فراوان رو یک رو برمیدارم. عقل میگه تو بین افراد مختلف یک طبیعت مخیر هستی، از تخییر عقلی رو داریم. لأن العقل هو الحاکم به تخییر المذکور، لأن الخطاب الشرعی هو الدال على ذلك. نه اینکه خطاب شرعی دلالت کرده باشه که یا این نماز یا آن نماز یا آن نماز، یا نماز در خانه یا نماز در مسجد، یا نماز ساعت یک یا نماز ساعت دو. نه، خدا اینا رو نگفته. خدا گفته نماز بخوان، تعیین کرده. اما میگه هر کدوم از این افراد مختلف ساعت‌های مختلف رو تو میتونی بجاد. اینا چی هن؟ اینا افراد ماجیک هن. اینا فردن، طبیعت اون مفهوم کلی ماجیک هست که در ذهن شماست. البته همون مفهوم ذهنی هم به وجود این افراد در خارج تحقق پیدا میکنه. یعنی اون ماجیکی که در ذهن ماست به وسیله این ماجیک آبی تحقق پیدا میکنه در خارج، به وسیله ماجیک قرمز هم در خارج تحقق پیدا میکنه. این وجودهای خارجی میشن افراد، اون مفهوم یگانه ذهنی میشه طبیعت. و شماره دو، وجوبی که از جانب خدا متعال تعلق میگیره، گاهی وقتا از همون زمانی که خداوند ملاک و مصلحت ها رو در نظر میگیره بین چندین طبیعت ما رو مخیر میکنه. فرمان و اخرى بالبدائل که کنارش نوشتید تخییر شرعی، کما لو قیل سل او اعتق رقبتن. خدا متعال اگر این رو فرموده باشه که حالا بهتر بود مثال روزه و اطعام و اتق رقبه رو میفرمودن در خصال کفاره. ما 60 روز روزه داریم، 60 تا فقیر اطعام رو داریم یا اتق رقبه رو داریم. اینجا خود خدا ما رو بین چندین طبیعت مخیر قرار داده. و یستل علیه به تخییر شرعی به اعتبار تعرض الخطاب شرعی الازاله، به اعتبار اینکه از همون زمانی که خدا ما رو مورد خطاب قرار داده گفته یا این طبیعت یا این طبیعت یا این طبیعت، بین مثلا 60 روز روزه و اتق رقبه که یک این طبیعت ندارن، طبیعت ها و مفاهیم جدایی دارن و خدا فرموده هر کدوم از اینها رو میخواد انجام بدی من. حالا در مورد تخییر شرعی یه بحثی رو داریم که متعلق امر در حقیقت آیا افراد هستن یا اون جامعه‌ای که بین اونها هست، و در مورد تخییر عقلی هم یک همچین بحثی رو بیان کنم. اول به تخییر شرعی میپردازم. فرمان لا اشکال فی ثبوت الوجوب تخییری شرعی فی الشریعت فی موارد. هیچ شکی نیست که ما تخییر شرعی رو در دین اسلام داریم، در شریعت اسلام در موارد متعددی ما تخییر شرعی داریم، در مثلا کفاره حنت نذر داریم، قسم داریم، در بحث ظهار داریم، موارد مختلفی از کفارات دارای خصال تخییری هستند. فقیل در مورد اینکه حالا حقیقت این تخییرهای شرعی چه هست، اینو میگن. بعضی ها اومدن گفتن که در حقیقت این تخییرهای شرعی این همون تخییر عقلی هست. یعنی چه؟ یعنی یه عنوان جامعی بین همه اینها بوده، خدا ما رو به اون عنوان جامع دستور داده، منطقه اون عنوان جامع قرار هست بین 60 روزه و 60 فقیر و اتق رقبه که محقق بشود. یعنی همونطوری که اون بالا ما گفتیم که یک جامعی داریم به نام نماز ظهر که افراد مختلف داره، بین 60 روز روزه و 60 فقیر و استراقبه هم یک جامعه دیگری میتوانیم پیدا بکنیم. ممکنه بگید که اینا که دیگه جامعه ندارن. چرا؟ مثلا فرض بفرمایید بین محرمات اعتکاف یا محرمات حج آیا جامعی وجود دارن؟ نگاه به آینه کردن، با چیز خوشبو بو کردن یا خون از بدن دراردن، ناخن گرفتن، آیا اینا جامعی دارد که خدا جامعه اینها رو از بر من حرام کرده باشه؟ بعضی ها میگن بله جامعه دارد. چه جامعی دارد؟ مثلا هر چیزی که لذت بخش یا باعث وابستگی و توجه من به دنیا باشد بر من حرام شده است.
تو اعتکاف هم مثلا فرض کنید فرمودن که بویدن چیزهای خوشبو داره مراقب باشه توی اعتکاف، یه دی نظم میکنن دو کلی هم توی شهرهای مختلف میان بستنی زعفرانی پخش میکنن که طبق فتاوای مراجع چیزهایی که با زعفران که یکی از گیاهان خوشبو هستش مطرح شده باشه در کل زمان اعتکاف که روز شبش جزء محرماتش هست. حالا اگر که مسئله فرض بفرمایید بوییدن چیز خوشبو رو ما در نظر بگیریم، توی یکی دیگر از محرمات اعتکاف جدال و مراء و بحث و جدل و اینجور بحث هست. جامعه بین اینا چیه؟ بو کردن گیاه خوشبو با جدال و مراء چه جامعه ای دارد؟ میگیم هر گونه تعلقات نفسانی و دنیوی مورد نظر خدا بوده، خواسته که شما در اعتکاف از اینها فاصله بگیرید، در حج از این مسائل دنیوی و نفسانی فاصله بگیرید. ممکنه پس این چنین باشه، پس در بین خصال مختلف کفاره روزه هم یک جامعه میتونیم پیدا بکنیم که خداوند خواسته من به یه نوعی مجازات بشوم با مثلا فعالیت‌های خیرخواهانه یا چیزی از این قبیل. جامعه این چنینی میشه پیدا کرد. یه مثال دیگه ای که حالا جلسات قبل هم دورای قبل هم نظام میزدیم، فرض فرمایید دکتری که به ما میگه که شما فرض کنید که باید حتما یا گوشت بخوری یا لوبیا بخوری، درسته که گوشت یک طبیعت هست و افراد مختلفی داره، لوبیا طبیعت هست و افراد مختلفی داره، آیا بین طبیعت گوشت و طبیعت لوبیا نمیشه جامع پیدا کرد؟ چرا؟ مثلا دکترها میگن همه اینها دارای مثلا پروتئین یکسان و کافی هست که هر کدوم از اینها رو میتونی به جا بیاری. در نتیجه یک نظریه در مورد تخییر شرعی این هستش که همین طبیعت‌های مختلفی هم که خدا به ما دستور داده، چندین طبیعته، همین طبیعت‌های جامعی داشتن که مورد نظر خداوند بوده است. بنابراین می‌فرمان که وقد وقع الکلام فی حقیقت الوجوب تخییری شرعی، این که من بین اتق و اطعام مخیر شدم چیه حقیقتش؟ فقیل انه یرجو الی تخییر العقلی، بعضیا گفتن همین طبیعتاً تخییر شرعی این همون تخییر عقلی است. چی بود تخییر عقلی؟ تخییر عقلی ما به یک طبیعتی واحد امر شده بودیم که عقل میگفت بین افراد مختلفش مخیر شدی، اینجا هم این همونه. چجور؟ به معنا انه وجوب واحد متعلق بالجامع. در تخییر شرعی هم بعضیا میگن تعلق گرفته یک اراده و مصلحت خدا به یک عنوان جامعی تعلق گرفته، مثل دکتر که میگه شما نیاز به پروتئین دارید لاجل قیام الملاکبه، چون ملاک و مصلحتی که خدا در نظر داره متعلق به اون جامع هست، بهی خوش به جامع میخوره. یه جامعی وجود داره بین عتق رقبه و شست فقیر و شست روزه، اون جامع رو خدا اراده کرده. من دون فرق بین کون ذالک الجامع عنوانا اصیلا او عنوانا انتزاعیا، خیلی حالا مهم نیستش که شما بتونید یه عنوان اصیلی درآری، عنوان اصیل و عنوان انتزاعی. منظورش اینه که در بعضی از موارد شما اگر دقت کنید میتونید یه عنوان و جامعه واقعی بین اینا درارید، مثل مثلا فرض بفرمایید همین گوشت و لوبیا واقعا بینشون عنوان جامعه پروتئین دار هست، یا مثلا دکتری که میگه که شما باید گوشت سفید مصرف کنی، حالا گوشت مرغ یا ماهی، یه ویژگی ها و موادی هست که بین همه گوشت های سفید مشترکه، اونها رو دکتر در نظر میگیره و ما میگه. ممکنه شما هم بین مثلا 60 روز روزه گرفتن و 60 فقیر غذا دادن بتونی عنوان جامعه دراری؟ طوری نیست، میگیم آقا خداوند آن را در نظر گرفته، مثل همین محرمات اعتکاف که گفتم خداوند خواسته ما از نفسانیات دوری کنیم، این میشه یه عنوان جامعه واقعی. یا عنوان انتزاعی. عنوان انتزاعی چیه؟ میگن در جاهایی که هیچ جامعی نمیشه بین اینها پیدا کرد، هیچ جامعی بین اینها نمیشه پیدا کرد، مثلا الان فرض بفرمایید مجازات هایی که در قانون برای چیز در نظر گرفته شده، تلویزیون دوربین مخفی نشون میداد که یه بار یه چند تا پلیسی همین تهران سر یه کوچه ورود ممنوعی وایساده بودن، ماشینایی که می اومدن اینا رو میردنشون این طرف، میگفتن که شما مثلا ورود ممنوع اومدید باید جریمه بشید. خب جریمتون چیه؟ حقایتون میتونید انتخاب بکنید بین اینها، چی؟ یا بردارید 100 تا طناب بزنید تناب برده بودم، گفتم گوشه پیاده رو بردارم بعد خدا تناب بزن، یا باید واسه اونجا 100 تا تناب بزنی، یا مثلا 30 تا دراز نشست بری، شنا بری، یا مثلا چیکار بکنی. این جور کارا و ورزش ها رو داشت به این راندهای مختلف اجبار میکرد. ممکنه حالا هیچ جامعی بین فرض بفرمایید دویدن یا تناب زدن و پول دادن یا چیزهای دیگری از این قبیل مجازات هایی که میگیم نباشه. میگیم جامعه اینها رو ما قرار میدیم به عنوان احده ما یا احده ها، میگیم تو مخیر هستی بین یکی از اینها. یکی از اینها میتواند چیزهای کاملا بی ربطی باشه که نتونیم چیزی مثل پروتئین و کار خیرخواهانه اینها از توش درآورد. پس این یه نظر شد، نظر اول این شد که حقیقت تأخیر شرعی رو برگردوندن به همون تأخیر عقلی، مثل آنجاست که ما به یه جامعه امر شدیم خودمون تحلیلش میکنیم به عقل. و قیل انه یرجع الی وجوبات مشروطه، بعضیا میگن نخیر، تأخیر شرعی در حقیقت مخیر شدن ما بین افراد هست، منتها هر کدوم از این افراد به شرط اینکه مرتکب بقیه نشویم باید این فرد را انجام بدیم. به معنا ان کل بدیله، هر کدوم از بدیلها، بدیلها میشه همین افراد تأخیری، مثلا 60 روز روزه و 60 فقیر، اینا میشن هر کدوم از این بدیلها. خدا به ما گفته هر کدوم از این بدیل ها رو تو باید انجام بدی، وجوباً مشروطاً به ترک الاخر. اگر که برده آزاد میکنی خب دست در نکنه، اگر آزاد نمیکنی بیا برو 60 روز روزه بگیر، اگر 60 روزه نمیگیری برو 60 فقیر رو غذا بده. پس هر کدوم از این ها فردش بر ما واجب شده به شرط ترک بقیه. لعجل ان کل بدیلن، هر کدوم از این فردها و از هم که خصال و موارد، لهو ملاک کنه، بعد از کلمه بدیل ویرگولشو بذارید که هنگام خوندن اشتباه نکنه. به معنا لعجل ان کل بدیلن، هر کدوم از این افراد لهو ملاک خاصون، به یه ملاک خاصی دارد، لا ممکن استیفاءه عند استیفاء ملاک الاخر. اینجور یعنی جوری هستش که هنگامی شما باید به اسم پردازی که سراغ ویژگی ها و خصال دیگران نرفته باشی، هنگامی سراغ اطعام فقرا بری که اطعام رقبه نکرده باشی. هر کدوم از این وجود افراد در ما واجب شده به شرط اینکه افراد دیگر رو ترک کنی. ولی اصل تعدد الملاکات تعدد الوجوب، حالا که میبینیم این ملاک ها متعدد شده، یه ملاک برای اتق رقبه است، یه ملاک برای اطعام فقرا است، یه ملاک برای روزه گرفتن منه، خب وجوباش هم متعدد شده. خدا گفته یا این کار یا این کار یا این کار. ولی از عدم امکان استیفاء ها جمیعا، حالا هم جوری هم که نمیشه همه اینا رو با هم به جا آورد، کان الوجوب فی کل واحد مشروطا به ترک الاخر. در حقیقت تحلیل همین نظریه رو دارن میگن که خدا به ما گفته که هر کدوم اینا رو به جا بیار، متعال قابل جمع نیستن، پس میشه واجب‌های مشروط. این بر تو واجب است اگه بقیه رو انجام نمیدی، اون یکی بر تو واجب است اگه اینو انجام نمیدی. خب به این نظریه انتقادهای وارد هست. مثل چی؟ وقد اشکل علی هذا التفسیر، به این تفسیر و تحلیل دوم نقدهای جدی وارد شده. مثلا ان لازمه، لازمه این حرف شما چیه؟ تعدد العقاب عند ترکها جمیعا، لازمش این استش که اگر کسی نه روزه گرفت نه فقیر غذا داد نه برده آزاد کرد، خدا بیاد سه بار مجازاتش بکنه، در حالی که ما میدونیم این یه روزه خورده کفاره، یعنی به خاطر یک روز روزه خاری خداوند میاد سه بار مجازات کفاره به جا نیاوردن انجام بده. میگه خدای بالاخره شما به من کفاره واجب کردی و من کفاره رو انجام ندادم، حالا چون کفارت رو مخیر به سه فرد قرار دادی، من باید سه بار مجازات ترک کفاره روزه بشم. لازمه این تحلیل شما که گفتید متعلق امر همه افراد هستن، لازمش این هستش که من اگر همه افراد ترک کرده باشم، خدا من باید چند بار من رو مجازات کنه. کما هو مثلا به پدری که گفته که برو یا نون لواش بگیر یا سنگک، ما هیچ کنشو نگیریم دو بار مجازات بشیم. خب یه نون از ما خواسته. کما هو الحال فی کل تزاحم بین واجبات ترکها المکلف جمیعا، اشکالی که ما به اینها وارد میکنیم این استش که در هر جایی که ما بین واجبات متزاحمی گیر میکنیم و همه اونها رو ترک میکنیم، نمیشه که ما به تعداد همش عقاب بشیم، مثل همون مثال دیروز که داشتیم، وقتی طرف هم باید نماز بخونه هم باید غریق رو نجات بده، اگر هر دو رو ترک کرد آیا دو عقاب میشه؟ طبق این نظریه انتقادی اگر ما ترتب رو نپذیریم، ما ترتب رو بپذیریم یه جور دیگه باید این قضیه تحلیل بشه، ولی بدون پذیرش ترتب میگیم نمیشه که در آن واحد من دو تا کار رو بتونم انجام بدم. حالا که دو تا کار رو نمیتونم انجام بدم، خدا نباید دوبار عقابم کنه، یکی از اینها باید داره عقاب حقیقی باشه. این پس یک اشکال. و اشکال دوم عدم و تحقق الامتصالی اندل اتیان بالجمیع. اشکال دوم این استش که اگر حالا یه بنده خدای اینقدر آدم خوبی بود، اومد هم بنده آزاد کرد، هم 60 روزه گرفت، هم 60 تا فقیر رو غذا داد، نتیجهش باید چه بشه؟ اینکه خدا هیچ کدومو قبول نکنه، نه همه را قبول بکنه و نه یکی رو، بلکه هیچ کدوم نباید قبول بکنه. طبق نظریه شما، طبق نظریه شما اشکالی که به نظریه شما این وارد میشه این هستش که اگر شخصی همه رو انجام داد، در حقیقت طبق حرف شما هیچ کدوم انگار انجام نداده. چرا؟ چون شما دارید میگید خدا هر یک از این افراد رو بر من واجب کرده به شرط ترک بقیه. خب وقتی که این فرد انجام بشه، از شرط تحقق برای این یکی وجود نداره، چون این انجام شده پس این نباید قبول بشه. و وقتی اینو من انجام میدم، شرط انجام این یکی محقق نشده پس اونم نباید قبول باشه. مثل مثلا یه مثال دیگه بزنم، فرض فرمایید توی یه نفر که میاد توی مسجد سلام میکنه به همه، خب در واجبات کفایی که حالا خط بعدم میگم، واسه واجبات کفایی هم دقیقا همینجوری هستش، در واجبات کفایی هم میگیم که یکی از این جمع باید جواب سلام بدهد، یک جامعی داریم به عنوان جواب سلام از میان شما که یکیتون باید جواب بدهد. حالا اگه کسی اومد همین مسئله جواب سلام توی مسجد رو برگردوندش به این نظریه، گفت جواب سلام بر هر کدام از شما واجب است به شرط اینکه بقیه سلام نکرده باشن. خب اگه حالا همه این مثلا 5 نفری که هستن همه با هم سلام کردن، نتیجه این تحلیل نتیجه که هیچ کدوم جواب سلام ندادن. چرا؟ چون این شرط نقض شده. وقتی که این نفر جواب میده، پس جواب سلام این قبول نیست، چون داره میگیم تو به شرطی جواب سلام میدی که بغل دستی جواب نداده باشد. خب وقتی که او جواب داد، شرط تو مفقوده، تو هم که جواب میدی شرط او مفقوده، پس هیچ کدومتون انگار دارای این شرط نیستی، پس هیچ کدومتون امتثال نکردید و هیچ کدومتون اون کاری که ازتون خواسته شده رو محقق نکردید. پس اینم یک اشکال دیگه به این نظریه هست که عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بالجميع لا تكون الواجب وجوبات حينئذ فعليتا. وقتی که هر کدوم از افراد بود از کنم که امتثال بشه، شرط فعلیت بقیه افراد رو از بین میبره و بقیه افراد از فعلیت میفتن، و از کنم که امتثال اون یکی فرد هم شرط امتثال این یکی فرد این طرفی از بین میره، این هم از فعلیت میفته، پس انگار من هیچ کاری رو انجام نداده ام. و کلا لازمینه معلوم البطلان، واضحه که هر دو تا نتیجه‌ای که گرفتیم نتایج نادرستی هست، هم اگر من همه رو ترک کنم نباید چند بار عقاب بشم، و هم اگر که همه رو به جا بیارم نباید همش بی خود و بی فایده بوده باشد. پس معلومه این تحلیل شما تحلیل نادرستی است که وجوب رو ببرید روی هر کدوم از افراد به شرط عدم بقیه. منتها یه ثمره دیگه هم علاوه بر این دو ثمره بالا، ثمرات دیگری رو هم مطرح میکنن در بحث نیت. دقت کنید، در بحث نیت یه نکته وجود داره که ما هنگامی که داریم کاری رو انجام میدیم، دقیقاً نیتمون باید تعلق بگیره با آن چیزی که خدا از ما خواسته. اگر که ما این نظریه را قبول بکنیم و بگیم که امر خدا به افراد تعلق گرفته، خب طرف وقتی که داره فردی رو انجام میده، یکی از اینها رو مثلا داره انجام میده، میگه خدا چون این فرد رو از من خواسته دارم انجام میدم قربتن الله. اما اگر رفتیم سراغ این نظریه، در نظریه جامع مشکلی برای بحث نیت به وجود میاد. در بحث نیت ما چجوری باید نیت کنیم؟ اتق رقبه رو داریم انجام میدیم قربتن الله که خدا به من دستور داده؟ نه، در نظریه جامع که ما نمیتونیم
هر کدوم از این افراد رو نیت کنیم، خدا که فرد رو از من نخواسته، جامعه رو خواسته. و میبینیم بحث نیت هم از این نظر ما رو دوچار مشکل میکنه. فرمان که و اما ثمرات و بین تفسیرین، علاوه بر این دو ثمره که بالا گفته شد، یه ثمره دیگه هم در بحث نیت مشاهده میشه. فقط یوز کرو بعضی ها این مسئله رو به عنوان یک ثمره مطرح میکنن که انهو الستانی، الستانی کدام بود؟ نظریه‌ای که بگیم امر به افراد تعلق گرفته، یا جوز تقرب به احد البدائل به خصوصه، جایز هست که شما هر کدوم از این افراد رو داری مرتکب میشی و انجام میدی، امتثال میکنی، بگی خدایا قربت الله من دارم این فرد رو انجام میدم، چون طبق این نظریه خدا امرش به هر کدوم از افراد تعلق گرفته بود. لانه متعلق للامر به عنوانه، چون حقیقت این عنوان رو خدا دست گذاشته روش و از تو خواسته، تو هم داری حقیقتا امر خدا رو امتثال می‌کنی. بینما در حالی که لا یجوز ذلک علی الاول، نیت در اون بحث جامع دوچار مشکل میشه و ما نمیتونیم با انجام دادن مثلا 60 فقیر یا 60 روزه یا عید هر کدوم اینا رو انجام بدیم، نمیتونیم نیت بکنیم که قربت الله خدا این رو از من خواسته. چرا؟ لان الامر متعلق به جامع، چون شما دارید میگید امر در اون نگاه اول به جامع تعلق گرفته باشه و هیچ کدوم اینا که جامع نیستن که. و تقرب ينبغي ان يكون به تقرب، و اینکه شما قصد بکنی که دارم قربت الله این کار رو انجام میدم، باید به همون چیزی باشه که خدا از تو خواسته. وقتی خدا جامع رو از تو خواسته، تو نمیتونی با امتثال افراد بگی خداوند این را از من خواسته است. کما فی جمیع موارد تخییر عقلی، در همه موارد تخییر عقلی هم همینجور هست. ببینید مثلا فقط وقتی معلم از شما یک ماژیک میخواد، یک خودکار آبی میخواد، شما دست ببری این خودکار رو برداری، میتونی بگی معلم این خودکار رو از من خواسته است؟ رو فرد نمیتونی دست بذاری بگی فرد از من خواسته شده، جامعه از شما خواسته شده. اگه جامعه خواسته شده باشه، هر کدام از افراد رو ما داریم انجام میدیم. حالا برای اینکه ذهنتون درگیر نشه و فکر نکنی حالا تو همه نیت هامون دوچار مشکل میشیم، نه، حل فلسفی این بحث در حقیقت به این ترتیب هستش که همیشه ما نگاه جامعه رو قبول داریم، نظریه جامع رو ما میپذیریم، فلسفه هم این رو کمک میکنه، منتها جامع از ما خواسته شده جامعی که در ضمن هر کدام از افراد محقق میشود. اینجوری وقتی تحلیل کنیم، البته جواب کافی و خوبی ندادن مصنف محترم و هر دو نظریه رو با اشکالاتی پشت سر گذاشتن. حلش این است که بگیم ما نظریه جامع رو میپذیریم، میگیم امر خدا به جامع تعلق گرفته، منتها جامعی که در ضمن هر کدام از افراد میتواند محقق شود. در نتیجه وقتی که من این ماژیک یا این خودکار آبی رو برمیدارم میدم به معلم، میگم از من بپرسن که این را از تو خواسته، میگیم این فرد با مشخصات خارجیش رو نه، ولی این فرد به عنوان اینکه داره جامع رو در خارج محقق میکنه، بله از من خواسته. درک کردید؟ یعنی مثلا من فرض بفرمایید وقتی دارم نماز میخونم، اینجا وایستم یا یه متر اونورتر وایستم، اگه به من بگن که خدا از تو خواسته اینجا وایستی نماز بخونی، میگم نه، اینجا وایستادن من یک فردی است از افراد نماز، خدا نگفته من اینجا وایستا نماز بخون، ولی اینجا وایستادن من یک فردی از نمازه که داره اون جامع نماز که خدا از من خواسته رو محقق میکنه و خدا دستور داده به من که جامع نماز را در خارج به جا بیارم، در ضمن هر کدام از افراد شد اشکالی ندارد، عقلم همین رو تایید میکنه، شرع هم با این مسئله مشکلی نداره. پس تحلیل های عقلی رو نباید دفعه به یه سمتی ببریم که ما رو در بسیاری از مسائل ساده و بدیهی شرعی دچار مشکل بکنه و گیج بشیم. نه، خیلی راحت میتونیم جواب بدیم، نظریه جامع رو میپذیریم، تخییر شرعی میگیم همان اصلا تعلق امر به جامع هست، عقل ما هم میگه که هر کدوم از این تبایعی که تحت عنوان جامع هستند رو شما به جا بیاری صحیح هست. و اگر بگیم حالا امر به این جامع تعلق گرفته بود یا به افراد، میگیم امر به جامعی تعلق گرفته که داره ضمن افراد خارجی محقق میشود. السلام علیکم و رحمت الله.